بسم الله الرحمن الرحیم. درست خارج اصول استاد محمد جواد شبیری 24 اسفند 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بلغنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد اینکه خبرهای موثق آیا حجت هست یا حجت نیست، استریه بحث‌های جانبی وجود داره. من خواستم کلا این بحث رو حذف کنم، ولی حالا به چکیده بعضی از این بحث‌ها اشاره کنم، چون وارد بحث بعدی بخوایم بشیم شاید حقش ادا نشه. دیگه امروز هم روز آخره بحث‌های که خواستم حذف کنم بپردازیم. در مورد اینکه خبر موثق حجت هست یا حجت نیست، و یه سری بحثای وجود داره که نظر اصحاب در این مورد چیه، شهرت بر حجیت هست نیست، عدم حجیت، و اونها یه سری مراحل بحثی داره که این بحثا بیشتر در مورد کلمات علمای متأخر از شیخ طوسی هست. این شهرت خیلی اثباتش و یا نفیش در این بحث چندان مؤثر نیست، اینه که ما خیلی وارد اون بحث نمیشه. بعضی ها مدعی هستن مشهور بین علما عدم حجیت خبر موثقات، بعضی اشکال میکنن در این زمینه. خب حالا اوناش کاری نداره، اما عمده دلیلی که بر عدم حجیت خبر موثقات آورده شده آیه نبع هست. یه عبارتی از مرحوم فخرالمحققین، دستشان درد نکنن، از مرحوم فخرالمحققین نقل شده در مورد در ذیل ترجمه عوان ابن عثمان که از پدرم پرسیدم که نظر شما در مورد عوان ابن عثمان چیه؟ پدرم فرمود که الاغوا اندی عدم قبوله قوله به خود دلیل آیه نبع انجا کن فاسون بنابن و ایوفستن اعظم من عدم الایمان. این تعبیر آمده تو خیلی جاها، این رو از فخرالمحققین نقل میکنن. نمیدونم اصل عبارت فخرالمحققین تو کتابهاش سلامه، تو کتابهاش این ایو فسخ اعظم من عدم ایمان آمده یا نقل شفاهی هست و اینها، ولی به هر حال تو خیلی کتابها این مطلب نقل شده و به تناسب در مورد عدم اشتراط ایمان در صحت خبر به آیه نبع استدلال شده. حالا من بعضی از عبارتهایی که به این عبارت شهید انسان، عبارت علامه هلی تمسک شده اینجا یادداشت کردم. رسائل شهید ثانی جلد 2 صفحه 911، مشرق الشمسین صفحه 304، روضة المتقین جلد 14 صفحه 25، الرسائل الفقهیه خاجویی جلد 1 صفحه 397 و 398، جلد 2 صفحه 48، 324، 331، مستند شیعه مرحوم نراقی جلد 18 صفحه 49 و 101، رؤیت هلالی که آقای مختاری اینها جمع آوری کردن جلد 1 صفحه 366 و 372، نقد الرجال جلد 1 صفحه 46 و فصول صفحه 292 قوانین مرحوم زیقومی جلد 2 صفحه 466 در چاپ سنگی صفحه 458 معالم الدین صاحب معالم صفحه 200 صاحب معالم تو مقدمه منتقا هم این مطلب رو داره، اشاره به این داره که حالا عبارت علامه رو آورده یا نیاورده نمیدونم، ولی اونجا این عبارت رو داره که میگه که قید ایمان مغنی هست از قید عدالت، چون ایمان عدالت مفهومی دارد شرعاً که غیر مؤمن نمیتواند به اون متصف بشه. معالمی که با حاشیه سلطان هست صفحه 278، مفاتیح الاصول صفحه 371. البته بعضی از اینایی که آدرس میدم اول مطلب شاید قضیه صفحه قبل و بعدش باشه. من لافسقه اعظم، این در واقع همون کلمه عبارت چیز رو، عبارت علامه هلی رو دنبال کردم. اینه که آدرسایی که در اون این بحث هست خیلی چه بسا بیشتر از این حرفا باشه، من فقط اونایی که به این کلام علامه اشاره کردن اون هم بعضیش رو انتخاب کردم، اگه یه مقداری از جهاتی مثلا متأخرتر از اینا هم خیلی عبارت های فقهای بعدی هم زیاد مکرر این عبارت اومده، ولی اون رو دیگه فرصت نکردم نگاه کنم که مطلب قابل توجهی تو کلماتشون هست یا نیست. تو کلمات بعدی ها اونی که یادداشت کردم که در این مورد بحث کرده و میگم چیز دیگر مراجعه نکردم، کلمات مرحوم شهید صدر هست که در بحوث فی علم الاصول جلد 4 صفحه 424 و مباحث الاصول القسم الثانی الجزء الثانی صفحه 578 این ایشون دارن بحث کردن در این زمینه که آیا آیه نبع دال بر عدم حجیت خبر موثقات هست یا نیست. خب دیگه ما فقط به چکیده این بحث اشاره کنم.
یه سوالی شد این هم مثلا روایت که از احلشان مثل سکونی هم سال زالکی رسیده، کسی رو قرد کردن به این که این آقا مثلا اکثار روایت از مثلا آمی داره، چیزی قطع شده میگه کسی که قطع دارن نشده بی. اگر مثلا یه سیره چیزی بود در این که اکثار روایت و عمل به روایت مثلا سنی آمه مثلا خوب نیست و موزر رو نه حتما یه قطعی میکردن افراد نسبتن این که چطور از آمی مثلا نفسه روایت کردن اینا
اخذ روایت رو ممکنه یه بحث، بحث این که عمل کردن به روایت و امثال این ها نه اونا هم دیگه ملزمه نداره. حالا عرض کنم خدمت شما عمده بحثی که هست آدم در آیه نبع دو سه تا نکته هست، من بهش به اجمال اشاره کنم. یکی این که اصلا فاسق در آیه نبع آیا به معنی اصطلاحی هست یا نیست. قبلا اشاره کردیم فاسق میتواند به معنی لغوی باشد، فاسق یعنی الخارج عن طریقت المستقیمه و به تناسب حکم موضوع در خصوص این مورد مراد کسی هست که از روش عقلایی تحدیثی خارج شده باشه و اون خیلی ثابت نیست که کسی که غیر امامی باشه اون داخل در این مصداق باشه. یک نکته. نکته دومی که خب روایت زید شهام فاسق رو به معنی کاذب معنا کرده و ظاهرش این هست که فاسق اصلا ظاهر معناش کاذب هست همثال این ها، که خب قبلا در مورد این روایت توضیح دادیم که چجوری ظهور در میاد. هم دو نکته. نکته سوم بحث تعلیل، آیا از تحلیل این آیه استفاده میشه که مثلا امامیه غیر امامیه موثق هم داخل این آیه هست یا نیست. خب این بحث تحلیل لایه سطر مفصل دنبال کردند و احتمالاتش رو دنبال کردند و من تو تحلیل نمیخوام خیلی وارد بحثش بشم. به هر حال مجموعاً آیه نبع به نظر میرسه دال بر چیز نباشه، رد چیز نباشه. البته اگر ما اجمال بر آیه نبع قائل بشیم، این اجمال هم میتواند شبیه همون روایت قبلی که ما دیروز عرض میکردیم که اگر مجموعه روایتهایی باشه که مجمل باشه، اگه زیاد باشه تعداد ادله مجملی که احتمال دلالت بر عدم حجیت خبر غیر امامی داشته باشه، احراز عدم رد مشکل خواهد بود و اون تقریب شهید صد و ثبوت سری متشرع رو مشکل میکنه. باید دیگیم اجمال نداره که ما عرض کردیم ظاهرن از روایت زید شخام و روایت عرض کنم خدمت شما، اصلا ذاتن به دست میاد که این فاسق مجمل نیست، نه این که مجمل هست. ولی بحث تعلیل رو بعضی احتمالاتش که شهید صد کرد، نه اجمال رو هم میخواد بگه در حکم عدم ظهور آیه هست و امثال اینها، این بستگی به این داره که ما مثلا بگیم رادع حتما باید ما احراز کنیم که رادع ظهور دارد، اما اگر احتمال بدیم که در نزد اونا ظهور داشته ما الان نمیدونیم. امثال اجمال خیلی وقت اینجوری هست که ما نمیدانیم که مفادش در نزد اونا چیه، این یه مقداری مشکل میشه تمسک کردن به سیره، چون شرط عدم احراز سیره اثبات نمیشه. البته ترس کردم یه دونه روایت مجمل کافی نیست، چون اساسا یه دونه روایت ظاهر هم کافی نبود برای رد سیره، ولی وقتی زیاد باشه تعداد ادله مجمله برای احراز عدم رد و احراز وجود سیره متشرعه بر قبول خبر مطلق ثقه مشکل
میشه.
احراز عدم رد دیگه نمیتونیم بکنیم، احراز عدم رد نمیتونیم کنیم. خب بعد احراز عدم رد بشه تا اثبات حجیت بشه. خب این تکیده این بحث. خب اینجا یه بحثی وجود داره که ما ادله‌ای که دیروز صحبت میکردیم آیا در مورد شیعه های فاسق هم جاری میشه جاری نمیشه؟ چون اون ادله عمدتاً در مورد سنی ها بود، آیا شیعه های فاسق رو هم شامل میشه نمیشه؟ به خصوص بعضی از اون ادله یک تعلیلاتی در موردش هست. اون تعلیلات این هست که لعنهم اؤتمنوا علی کتاب الله فحرفوه. این اطمونه علا کتاب الله فحرفو در مورد اهل تسننی که به هر حال تحریف مضمونی آیات الهی در مورد حضرت امیر صلوات الله علیه، ازشون سرزده آیاتی که در مورد حضرت امیر صلوات الله علیه هست اونها رو تحریف کردن، خوب صادقه. اما کسایی که حضرت امیر و ائمه رو قبول دارن ولی ائمه های بعدی رو قبول ندارن، آیه قرآنی که یه دلالت روشنی لولا فنه بر این مطلب داشته باشه ما در موردش نداریم. اینه که مشکل هست که این تعلیل رو شامل حال غیر امامیه، غیر شیعه غیر امامی بگیره. ولی خب یه سری روایات ما داریم، من انکر واحدن منکم کمن انکر هم که ازش استفاده میشه که حکم کسی که یکی از امام ها رو انکار کنه مثل حکم کسی که همه این امام ها رو انکار کرده باشه. روایت متعدد به این مضمون داریم که شیعی فاسق، شیعی غیر امامی با سنی در احکام یک فن هستن اینها. حالا اگر نگیم ظهور اطلاقی اینها این هست که همه احکام سنی ها و بر شیعه فاسق بار میشه، با وجود یه همچین روایاتی احراز همون عدم رد و همسال اینها در مورد شیعه های غیر امامی هم مشکل میشه. بنابراین شبیه همون بحثایی که در مورد اهل تفنن هست در مورد شیعه هم جاری میشه. ما نمیخوایم بگیم که خود اون روایت هایی که دیروز خوندیم شامل میشه، لازم نیست اون روایت شامل میشه، روایت های دیگه ای که شیعه غیر امامی رو به منزله اهل تفنن قرار داده اونها کافی هست برای اینکه یا قطعا یا احتمالا اثبات عدم اعتبار قول سنی ها رو، قول شیعه غیر امامی رو بکنه. بنابراین اگر در جایی بخوایم اثبات اعتبارش رو بکنیم، باید به همون مثلا کلام شیخ طوسی در عده تمسک کنیم که اون خودش یک محوریت پیدا میکنه. البته در مورد کلام شیخ طوسی در عده یک چیزهای ما داریم، شیخ طوسی در عده بحث های متعددی وجود داره. اصلا من جمله این بحث ها این که محقق حلی انکار کرده ادعای شیخ طوسی که افهاب به خبرهای غیر امامی عکس میکنن. من تعجب میکنم محقق حلی چطور این کار رو کرده، در حالی خود محقق مکرر کتاباش به خبر غیر امامی تمسک کرده و امثال اینها مکرر اشاره میکنه که این خبرها حجت است و اینها. به هر حال اون یه مرحله بحث، حالا من تیتر بحثایی که اینجا باید دنبال بشه عرض میکنم. یکی از بحثایی که در مورد عبارت عده شیخ طوسی هست اون اینه که شیخ طوسی تعلیل میکنه عمل اصحاب رو به اینکه یک روایتی وارد شده. اون روایت این هست که اگر از مار امری وارد نشد فنظرو الی ما روا و خان علیین امثال اینها. آیا این تعلیل باعث میشه که اعتبار کلام شیخ طوسی متوقف بشود بر این که ما اون روایت رو معتبر بدانیم و چون اون روایت مرسل است و حجت نیست اعتبار قول شیخ طوسی هم زیر سوال میره یا نمیره؟ خب این یه بحث مفصلی هست که من مقاله‌ای که در مورد تفسیر عبارت عده دارم محور اصلیش همین هست که به این مورد صحبت کردیم. خب این یه محور دیگه این که این عبارت، این روایت در هیچ مصدری از مصادر موجود ما نقل نشده. آیا عدم نقل این روایت در هیچ یک از مصدری از مصادر باعث میشه که عدم اعتبار این روایت رو به دنبال داشته باشه؟ و مثلا به تبع اگر گفتیم که اعتبار کلام شیخ و شیخ طوسی متوقف است بر اعتبار این روایت، اون هم محل تردید بشه. خب اینجا برای حل یک نکته ای رو آقای حسی مقالی نمیشن اسمش آدم رفته گاهگاهی درس و فقه هم میان در مجله مال شورای عالی چی پژوهش حوزه پژوهش پژوهش مجله هست به من دادشون مقالشون رو هم در مورد یک کتابی هست بعضی از زیدیه که تو اونها عبارتی شبیه همین عبارت عرض کنم عده شیخ طوسی از نواد الحکمه محمد بن احمد بن یحیای اشعری نقل میکنه که ایشون خواست بگه کردن مستر شیخ طوسی این روایتی که نقل میکنه همین روایت نواد الحکمه هست که ایشون آورده. خب حالا اون رو من به نظرم بین اون روایتی که در این حوض و پژوهش حالا نمیدونم اسم مجله چیه خونه دارم اون روایتی که از نوزالحکمه نقل میکنن مفادش با روایتی که شیخ طوسی نقل میکنه کاملا متفاوته، تفاوتی جدی داره بین این دوتا و به نظر نمیرسه که کلام شیخ طوسی برگرفته از اون عبارت عده با نوزالحکمه باشه، که خب اونم یه مرحله بحثی است که ما در مورد عده باید دنبال کنیم. یه محور دیگه ای در مورد عده وجود داره، اون اینه که کلمات مختلفی که شیخ طوسی در آثار مختلف خودش مثل تهذیب، استفسار، راجع به روایت‌های غیر امامیه مثل عمار ساباتی، سکونی و امثال اینها داره، گاهی اوقات تصور میشه که این عبارت‌ها با همدیگه تضاد دارن و تنافی دارن و این تضاد و تنافی رو آیا ما میتوانیم قبول کنه، به اصطلاح بپذیریم؟ چجوری میشه عبارت های مختلف شیخ طوسی رو جمع کرد؟ اونم یه محوری است که نیاز به بررسی داره، که حالا اگر یه موقعی دیگه من تو درس نمیخوام به این محور بپردازم، اگه فرصت کردم یه موقعی شاید یه مقاله در مورد این بحث بنویسم و عبارت های مختلف شیخ طوسی رو در موردش بحث کنم که آیا اینا با هم دیگه تضاد دارن یا ندارن. من یه موقع یادداشتی در مورد سکونی نوشته بودم که این مقاله تفسیر عبارت عده هم از اون یادداشت هستش، مال اون یادداشت بود که تفسیرش دادم به این صورت این مقاله در اومد. اونجا عبارت‌های مختلف شیخ طوسی رو آوردم، بود این بحث جدی در مورد مفادش و اینها انجام شده که اینم به هر حال بحثی است که باید در موردش انجام بشه. من جمله اینم یه محور. یه محور دیگه این که آیا اساساً شبیه کلمات شیخ طوسی در کلمات دیگر قدما هم وارد شده یا نشده؟ آیا ما ممکنه شخص بگه که چون هیچ کسی شبیه این عبارت نداره، یا احیاناً بعضی عبارت‌های مخالف بر این استفاده میشه، ممکنه اعتبار کلام شیخ طوسی زیر سوال بره؟ من جمله بعضی از عبارت‌هایی که مرحوم شیخ صدوق داره، شیخ صدوق در مورد سکونی دارن لا افتی به ما ینفرد به روایته، لا افتی به ما ینفرد به روایته، این رو بعضی گفتن ازش استفاده میشه که ایشون اصلا به فتواهای به روایت‌های عامه که سکونی هم یکی از اونها باشه اصلا عمل نمی‌کنه. بنابراین این برخلاف گفته شیخ طوسی هست. خب اینم یه محور دیگه، این که عبارت‌های شیخ صدوق در این مورد رو ما ببینیم آیا همین جور هست همین جور نیست و اصلا. من حالا اجمالا عرض بکنم، به نظر من در جمع بین کلمات شیخ صدوق به این نتیجه رسیدیم اون هم شبیه همون عبارت های شیخ طوسی ازش در میاد، یعنی خود عبارت های شیخ صدوق لا افتی به ما ینفرد به روایته رو ما میگیم مفادش این هست که در جایی که امامی و غیر امامی مطلبی رو نقل کردن، اگر این مطلب رو آمی منفرده به نقلش باشه، سکونی منفرده به نقلش باشه، اون اعتبار نداره. در نتیجه این بازگشت به این میکنه روایت سکونی در تعارض با روایت امامی حجت نیست، بازگشت میکنه به همون فرمایش شیخ و شواهد این مطلب رو من آوردم. اینا مورد بخت تعارض است و امثال اینها موردش که اینجا بله تعارضه، موردی که شیخ صدوق آورده تعارض هست، ولی من این عبارت رو هم میخوام بگم مرادش از عبارت این هست. تو توضیحات در مورد ینفردو که این توضیح در مورد ینفردو هم در مورد عبارت شیخ طوسی لازمه هم در مورد عبارت شیخ صدوق لازم هست. خب این هم یک محور دیگه از این بحث هست که باید اینجا این بحث رو دنبال کرد که مهمه. عرض کنم خدمت زیجود شما، اینی که مجموعاً اون چیزی که من به نظرم رسیده اون اینی که شهادت شیخ طوسی در عده با واجد شرایط اعتبار هست و این شهادت حجت هست، حالا هیچ مانع داخلی و خارجی برای اعتبار این شهادت نیست، بنابراین ما ذاتاً ادله حجیت خبر موثق رو از سیره و نمیدونم روایات قبول نداریم، ولی این نقلی که شیخ طوسی کرده که سیره علما هست، این مورد پذیرش هست. این هم به دو بیان که قبلا هم اشاره کردم، یه بیان این هست نقل سبب، یکی نقل مسبب. شیخ طوسی اولا دو تا شهادت اینجا میده، یک شهادت اینه که طائفه به اخبار موثقات با دو شرط عدم معارضه با اخبار صحیحه و عدم اعراض طائفه امامی از عمل به روایات عمل میکنن. یک به اصطلاح شهادت به عمل طائفه هست، یکی هم شهادت به خود این حکم شرعی که مسبب هست که خبر موثقات با این دو شرط حجت است. حجیت یک حکم شرعی هست، این دو شرط اعتبار داره امثال اینها، که حالا این به نظرم هر دو تقریب رو میشه دنبال کرد، یعنی هم به اعتبار اینکه از کلام شیخ طوسی سیره متشرعه استفاده میشه و این سیره متشرعه رو ما وقتی احراز کردیم ازش حکم شرعی استفاده میشه، هم مستقیم خود حکم شرعی رو که شیخ طوسی اینجا ادعا کرده اون رو هم میتونیم داخل در ادله حجیت خبر واحد بدانیم و اون رو معتبر بدانیم. این چکیده بحثی هست که اینجا باید دنبال بشه.
مثلا که از اتحال میگفتی که از کتب رجال اونقدر قرآن این دو دستی میاد که انسان اطمینان پیدا بکنی که خیلی زوده.
این نکته رو هم زمینه بکنم، اون اینه که در کتب رجایی قرائنی هم در مورد این که فل جمله خبر موثقات حجت هست در کتب رجالی هم وجود دارد. من جمله این قرائن، اولا نفس پرداختن به توثیق غیر امامی ها، توثیق غیر امامی ها. حالا توثیق عامه توی کتاب های ما خیلی کم هست، محدوده، در کتب توثیق شدن عامه، ولی توثیق غیر امامی، شیعه غیر امامی مکرر این توثیق شده و همون نکته‌ای که شیخ طوسی در مورد این هست که اینها نشانگر این هست که خبر غیر خبر موثقات رو ثقات امامیه رو حجت میدانند، این همون هم در مورد غیر امامی ثقات وجود داره. یعنی اون نکته‌ای که شیخ طوسی میگه که اگر بناشون بر اعتبار فل جمله خبر ثقات نباشه، پرداختن به این لغوه شبیه همون هم در مورد خبر غیر امامی هم شیعه های غیر امامی ثقات هم میاد. این یه نکته. نکته دوم این که مکرر در کتب رجالی این مطلب اشاره شده که فلان شخص ولو غیر امامیه ولی کتابش معتمد هست و کتابه معتمد، در موارد مکرر به معتمد بودن کتاب اشاره شده و معتمد بودن کتاب نه معناش اینه که به کتابهاش فتوا میدادن و همثال اینها، و این که بگیم این به کتابهاش در صورت اطمینان عمل میکردن، خب همه وی که همش اطمینان بخش، یا بگیم که همه روایاتش اطمینان بخش است، که خب این احتمال غیر عقلایی هست که بگیم تمام روایاتش اطمینان بخش است، یا بگیم به شرط اطمینان عمل میکردن، به شرط اطمینان خصوصیت این کتاب ها نداره مثل همه کتاب های دیگه، هر حدیثی که اطمینانی بخش باشه خب این روایت ها عمل میکنه. از اینجور قرائن که استفاده میشه که شیخ به اصطلاح اصحاب فل جمله به خبر موثقات عمل میکردن. این البته اینکه در چه صورتی، آیا مثلا به خبر موثقات به شرط تعدد هست، ممکنه به شرط تعدد باشه امثال اینها، اون البته شاید از اینکه کتاب و معتمد قیدم نکرده باشه استفاده بشه که نه حالا کتاب و معتمد اون خیلی ازش معلوم نیست استفاده بشه که تمام روایت‌هاش همیشه بهش اعتماد بشه میشه، ولو در یک شرایط خاصی به این کتاب و این روایت ها عمل بشه و همثال اینها به نظر میرسه کافی باشه برای اینکه به کتاب و معتمد. کتاب و معتمد در واقع تا حدودی فکر میکنم ناظر به وثاقت خود راوی هست و از اینجا وثاقت راوی هم. حالا یه نکته رو اینجا زمینه بکنم، مرحوم محقق هلی در بعضی از آثارش، نمیدونم تو نکت و نهایه است یا مسائل عزیه، شاید تو مسائل عزیه بود، ایشون اشاره میکنه که شیخ طوسی کثیر اما به اخبار سکونی و عمار ساباتی و من ما صلحهما تمسک کرده و ادعای اجماع کرده، ادعای اتفاق کرده بر پذیرش روایت اینها. مصححین اون کتاب تو حاشیه نوشتن ما غیر از عبارت شیخ طوسی در عده عبارت دیگه‌ای پیدا نکردیم که شیخ طوسی به این مطلب اشاره کرده باشه. به نظر میرسه محقق علی اشاره به همین عبارت‌های مکرری داره که میگه کتاب و معتمد. کتاب و معتمد یعنی طائفه به کتابش عمل کردن، اتفاق عملی طائفه به عمل به کتب این اشخاص رو ایشون ادعا کرده امثال اینها، و اینها ناظر به این هست. این هم یکی از قرائن دیگه ای هست که ازش استفاده میشه که طائفه به روایت های اینها عمل کردن. حالا خذو ما رعو و ذرو ما رعو رو هم ولو از جهت سندی ضعیف هست، ولی میتونید به عنوان معید این که به هر حال اینا ولو از جهت سندی ضعیف باشه، اینها تو طائفه مطرح بودن، مورد توجه افراد بودن، این هم معید این هست که طائفه فل جمله به اخبار غیر امامی عمل میکردن. و اینها مجموع اینجور قرائن به نظر میرسه اطمینان بخش باشه در این که طائفه اخبار غیر امامی رو به طور کلی کنار نمیگذاشتن، بلکه فل جمله به اونها عمل میکردن. حالا چکیده بحثایی که عرض کردم، من نمیخواستم اصلا مورد این بحثا بشم، ولی حالا در همین حدی که محورهای این بحث رو امروز طرح کنیم مطرح میکنیم. حالا انشاءالله در بعد از تعطیلات که من دو هفته اول ماه از اول سال نیستم، انشاءالله بعد از شنبه به اون 15 هم در خدمت دوستان خواهیم بود. بحث دو تا بحث ما باید مطرح کنیم. بحث اول، آیا در اثبات وثاقت و صحت مذهب، اثبات شرایط مثل عدالت و صحت مذهب و امامی بودن و وثاقت و این جور چیزها، اثبات اونها خبر واحد حجت هست یا این هم مثل سایر موضوعات خبر واحد درش حجت نیست و حتما باید بیانه باشه؟ نکته دومی که آیا در موضوعات
به طور سیفی،
این که عرض کنم خدمت شما به طور کلی عرض کنم خدمت شما بیانه در موضوعات شرط هست یا شرط نیست، این رو هم ملاحظه بفرمایید. بحث اول یه بحث خیلی قدیمی در به خصوص صاحب منتقا اینا، به خاطر همین اصلا صحیح مشهوری و صحیح اندی رو وضع کرده، صحیح علایی تعبیر میکنن مرحوم صاحب معالم به تبع، شاید محقق اردبیلی هم اینجوری باشه، به هر حال اینا یه گروه هایی هستن که در حجیت در صحت روایت مزکا بودن روایت به عدلین رو معتبر میدانند به خاطر همین جاهایی که به عدل واحد تزکیه شدن این رو قبول نمی کنن، در یه مقداری مبنای مزیقی در این باب دارن. اینه که صاحب معالم مدارک هم همین جوره، صاحب معالم هم این جوریه. منتقا اساساً بر اساس این دیدگاه نوشته شده. منتقا الجمال برای سه گروه هستن و رمز یکی نون داره، نون مال روایت حسان هست. صحیح داره برای صحیح اندی هست. سحر داره بسوار سحر، صحیح اندل مشهور داره، رمز سحر مال صحیح اندل مشهوره، که تفاوت بین صحیح اندی و صحیح اندل مشهور این مطلب هست و ایشون در مقدمش مفصل به این بحث پرداخته که مطرح شده. البته این نکته هم عرض بکنم که یه بحث، یه مبنایی تو بحث رجال مطرح هست، حجیت ظنون رجالیه. اگر کسی قائل به حجیت ظنون رجالیه باشه این بحث اصلا پیش نمیاد. این حجیت ظنون رجالیه که حالا از هر راهی میخواد زنها سل بشه یا نه، ولی گاهی اوقات اگر انسان ذاتن ممکنه اصلا این بحثی که دلیل بر حجیت خبر واحد در باب اثبات شرایط حجیت نداریم و فقط بیانه هست، این خودش منشأ بشه که به انسداد بیانجامه، حالا یا به انسداد کبیر یا انسداد صغیر. انسداد صغیر البته، یعنی اون ظنون رجالیه، علتی که شخص ظنون رجالیه رو حجت بداند مبنای صاحب معالم باشه. یکی این بحث خیلی اهمیت داره، یه بحث محوری هست که حالا کلمات قوم رو هم ملاحظه بفرمایید. من می‌خواستم امروز چکیدهشو تمام کنم ولی دیدم که این مقدار این بحث رو با حوصله‌تر بهش بپردازیم بهتر باشه امسالی. این بحث انشاءالله بعد از تعطیلات خدمت دوستان خواهیم بود. و صلی الله علیه و سلم و نبی محمد و آل محمد. ما این بود حوض کردیم بی عیدی بگیم، البته ما از دونه بود من عیدی